سخنران امشب جلسه تهران ای‌ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی وزیر نظیر ناحیه 15 الکلی گمدان در تهران است، خانم بیت با 39 سال هوشیاری از کشور آمریکا می باشد و موضوع در ارتباط با سنت هشتم هست. ازشون دعوت میکنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. من میکروفون رو خب مونا جان جلسه در اختیار شما.
اگه من مونا هستم الکلی. های بس
How are you? I'm glad to see you. I got a little worried when you weren't there.
Okay.
Hi, everybody. My name is Beth, and I'm an alcoholic.
سلام به همگی. اسم من بیت هست و من یک الکلی هستم.
And today we're going to be talking about Tradition 8. The short form of Tradition 8 says, Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional, but our service centers may employ special workers.
امشب قراره که راجع به سنت هشتم الکلی‌های گمنام صحبت کنیم و در سنت هشت فرم کوتاهش می‌خونیم که الکلی‌های گمنام می‌بایست برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند، اما مراکز خدماتی ما می‌توانند کارمندان خاصی استخدام کنند.
And the long form is quite a bit longer. It says, Alcoholics Anonymous should remain forever non-professional. We define professionalism as the occupation of counseling alcoholics for fees or hire. But we may employ alcoholics where they are going to perform these services for which we might otherwise have to engage non-alcoholics. Such special services may be well recompensed, but our usual AA 12-step work is never to be paid for.
و فرم بلند سنت هشتم به این صورته که الکلی‌های گمنام باید برای همیشه غیر حرفه‌ای باقی بماند. تعریف ما از حرفه‌ای‌گری اشتغال به مشاوره دادن به الکلی‌ها در قبال اجرت و دستمزد می‌باشد. اما ما می توانیم الکلی‌های را برای انجام خدمات استخدام کنیم، خدماتی که در صورت عدم استخدام الکلی‌ها مجبور خواهیم بود غیر الکلی‌ها را در آن امور به اشتغال گیریم. این گونه خدمات به خصوص باید به نحو احسن جبران شوند، توی پرانتز حقوق دریافت نمایند. اما کار معمول ما در راستای 12 قدم AA هرگز نباید با دریافت پول همراه باشد.
So in every tradition, I have talked about the sacrifice that we are asked to make. And in this tradition, the sacrifice we're asked to make is the right to make money out of our AA membership.
خب ما قبلا صحبت کردیم که در هر سنتی نیاز هست که ما چیزی رو قربانی بکنیم و یک فداکاری بکنیم. چیزی که قراره توی این سنت ما قربانی بکنیم و از خودمون دور کنیم حق پول درآوردن از الکلی‌های گمنام هست.
In the 12 and 12 it says that AA must never have a professional therapeutic class.
توی کتاب 12 قدم و 12 سنت اومده که انجمن الکلی‌های گمنام هرگز نباید کلاس حرفه‌ای روانشناسی درش برگزار بشه.
This is one of the very few places where Bill uses the word never.
و این یکی از معدود جاهایی هست که از کلمه هرگز استفاده شده.
Tradition 7 says that the place where money and spirituality do mix is in the hat or in the basket.
خب ما توی سنت هفتم قبلا صحبت کردیم که سنت هفتم در واقع جایی هست که مبحث روحانیت و مبحث مالی به هم آمیخته میشن.
But it also says that at the point of professionalism, money and spirituality do not mix.
ولی باید به این دقت کنیم و این گفته شده که وقتی که قضیه حرفه‌ای‌گری یعنی پرداخت دستمزد وسط میاد، اونجا هست که دیگه قضیه روحانیت با قضیه پول در آمیخته نمیشه.
Whenever AA members try to mix professionalism and service, they compromise themselves.
هرگاه که یکی از اعضای AA در واقع بحث حرفه‌ای‌گری رو وارد کنن به خدمتی که دارن انجام میدن، در واقع دارن خودشون رو بیشتر نشون میدن و شوآف میکنن.
And when this happens, the result is that our singleness of purpose is defeated.
و هر وقت که این اتفاق بیفته، نتیجه اون این میشه که هدف اصلی ما مورد خطر و مورد ریسک قرار میگیره.
Now, the opposite of professional is amateur.
خب مخالف کلمه حرفه‌ای کلمه آماتور هست.
The original meaning of the word amateur is someone who does something for love.
و یکی از تعاریف کلمه آماتور این هست، کسی که کاری رو به خاطر عشقی که به اون کار داره انجام میده.
So in a sense, I think most of us are amateurs. Because we're doing what we love in AA out of a love for the program and a love for our fellow alcoholics.
پس از سوی میتونیم بگیم که همه ما در AA آماتور هستیم به خاطر اینکه ما داریم کاری رو انجام میدیم که عشقی درش هست. در واقع ما کاری رو با عشق برای AA، برای برنامه و برای همراهانمون در AA انجام میدیم.
Bill tells a wonderful story of being offered a position as a lay therapist at Towns Hospital where he was a patient.
خب بیل یک داستان جالب داره در این مورد. داستان در مورد زمانی هست که به اون پیشنهاد داده شده بود که به عنوان یک درمانگر در همون بیمارستانی که خودش بستری بوده بره و مشغول به کار بشه.
The owner of the hospital was Charlie Towns and he thought Bill would be a great addition to the hospital staff.
رئیس اون بیمارستان در اون زمان فردی به نام چارلی تاونز بود و اون فکر میکرد که بیل دابلیو میتونه یک مهره اضافه‌ای باشه که بسیار خوب کمک میکنه به بقیه کارکنان بیمارستان.
So he wanted to pay Bill to come and work at Towns Hospital and in addition Bill could suggest to all the new men coming into AA that they should go to Towns Hospital.
و اون فرد رئیس بیمارستان تاونز به بیل پیشنهاد داد که بهش پولی پرداخت بکنه که اون بیاد توی بیمارستان مشغول به درمان بیماران بشه و خب خیلی هم جالب بود که میتونست به همه اون بیمارانی که توی اون بیمارستان بستری میشدن پیشنهاد ورود به جلسات AA رو هم بده.
And of course, if all the AA members went to Towns Hospital, that would help the hospital's financial situation.
و همینطور خب این اتفاق می افتاد که اگه تمامی اعضای AA می رفتن به بیمارستان تاونز و اونجا بستری می شدن به خاطر این ارتباطی که به وجود می اومد، خب برای بیمارستان هم عواید مالی به همراه می داشت.
Bill thought it was a great idea, but when he went home, his wife wasn't so excited about it.
خب بیل فکر میکرد که این یک پیشنهاد بسیار عالی هست، ولی وقتی که به خونه رفت، همسرش خیلی از شنیدن این خبر هیجان زده نشد.
That night they were having an AA meeting at Bill's house, and he told the members of the group about this great idea.
و اون شب اونها توی خونه بیل دبلیو یک جلسه ای ای داشتن و بیل با تمام اعضای اون گروه این قضیه بیمارستان رو مطرح کرد.
However, the members of the group did not think it was a good idea.
و هیچ کدوم از اعضای اون گروه فکر نمی‌کردن که این ایده خوبی باشه.
They said, "We know how hard up you are, Bill, but we just don't think this would be good for AA."
و اونا به بیل گفتن که ما میدونیم که تو چقدر سخت کوش هستی و این قضیه برات مهمه، ولی ما فکر میکنیم که این پیشنهاد به نفع AA نباشه.
So Bill came to understand that while it may have been a good idea, it wasn't the best idea.
و بیل به این باور رسید که ممکنه این ایده خوبی باشه، ولی به احتمال زیاد بهترین ایده و بهترین راه نیست.
Out of this experience came the wonderful saying, "Sometimes the good is the enemy of the best."
و نتیجه این تجربه که بیل دابلیو و اعضای اون گروه کردن این جمله بسیار معروف در AA شد که بعضی اوقات خوب بزرگترین دشمن بهترین است.
Then the pendulum swung the other way and we were scared to death that paying AAs for doing any work was creating a professional class of AAs.
و بعد ها چندین سال بعد ما از اون طرف بوم افتادیم و همیشه فکر میکردیم که اگه AA در هر صورتی پرداختی به کسی داشته باشه خیلی بد خواهد شد.
In the early days we didn't even want to pay secretaries or caretakers. We told them they should do that work out of their love for Alcoholics Anonymous.
Okay, what do you mean by secretaries or caretakers? You
secretaries
mean
the ones are the people who write letters and answer the phones, and the caretakers are the people who clean the floors and, you know, clean up the room.
در سالهای اول AA ما حتی فکر میکردیم که این اصلا خوب نیست که به منشی که توی اون دفتر داره کار میکنه و تلفن‌ها رو جواب میده، نامه‌ها رو مینویسه، یا کسی که اونجا به عنوان یک فرد خدمتکار داره تمیز میکنه و اینا، فکر میکردیم که اصلا چیز جالبی نیست که به اونها پرداختی داشته باشه و پرداختی به اونها هم صورت نمیگرفت.
There's a wonderful story about the early AA clubhouse, the 24th Street clubhouse.
یک داستان جالب هم هست در مورد اولین کلوپی که در AA شکل گرفت به نام کلوپ خیابان 24.
That was the place where all the meetings were being held, and the place was getting pretty dirty because the members weren't cleaning up very well after themselves.
خب اونجا توی اون کلوپ جایی بود که بیشتر جلسات AA در اونجا تشکیل می شدن و خب همیشه بعد از جلسه تبدیل می شد به یه جای بسیار کثیف، به خاطر اینکه اعضایی که توی اون جلسات شرکت می کردن زیاد اهمیت نمی دادن به نظافت اونجا.
Now there was a new member named Tom and the members knew that he was retired and had a pension. And so they suggested that he take care of the clubhouse and he could live there free of charge.
و توی اون جلسه یک فرد جدیدی بود به نام تام و اعضا میدونستن که اون فرد یک فرد بازنشسته است و جایی برای موندن نداره، پس بهش پیشنهاد دادن که توی اون کلوب بمونه و همونجا زندگی کنه، در واقع اونجا رو اداره بکنه و تمیز بکنه، ولی پولی برای اجاره پرداخت نکنه.
So Tom asked, "Well, what do you want me to do?" And they said, "Well, clean up the place and answer the phones, make the coffee, and if there are some unruly drunks, throw them out." That kind of thing.
و تام از اعضای اون جلسه پرسید خب قراره که من چیکار بکنم، یعنی شما از من چه کاری میخواید که انجام بدم، و اونا بهش گفتن خب میتونی اینجا رو تمیز کنی، تلفن ها رو جواب بدی، در رو باز کنی و ببندی و قهوه دم بکنی و از این کار.
So Tom asked, how much are you going to pay me? And they said, oh, we can't pay you. That would make you a professional.
و سوال بعدی تام این بود که خب چقدر حقوق به من پرداخت میکنی؟ و اونا گفتن که ما نمیتونیم به تو حقوقی پرداخت کنیم، به این خاطر که ما اگه به تو حقوق پرداخت کنیم این یه کار حرفه‌ای محسوب میشه.
So Tom said, well, if you're not going to pay me, I'm not going to do the work.
و تام هم جواب داد که اگه شما قرار نیست به من حقوق پرداخت بکنید، پس من همین کارها رو انجام نمیدم.
Eventually, we realize that the people who are working in positions like caretakers and secretaries deserve to be paid fairly for their work.
و نهایتاً ما در AA به این نتیجه رسیدیم که افرادی که در شغل‌های در AA مشغول به کار میشن، مثل مثلا منشی دفاتر خدماتی یا خدمتکارانی در کلوب‌ها، بایستی که بهشون به اندازه کاری که میکنن منصفانه حقوق پرداخت بشه.
And even when we started paying them, we were really stingy and we didn't want to pay them very much.
و حتی در اون زمانی که ما شروع کردیم به پرداخت حقوق به این افراد، هم خیلی خصاصت به خرج میدادیم و به این افراد حقوق چندان مناسبی پرداخت نمیشد.
All that took place in the early days, mostly in the 1940s. But then, in the 1970s, the treatment centers came along, and a whole new set of fears popped up.
و این داستان‌هایی که براتون گفتم داستان‌هایی بود که در دهه 1940 اتفاق می‌افتاد. بعدها وقتی که رسیدیم به دهه 1970 و بحث مراکز اصلاحی و مراکز درمانی خیلی پررنگ شد، ترس‌های جدیدی و مسائل جدیدی برای ما به وجود اومد.
We were afraid that AA members who worked at treatment centers were making money out of AA.
و ما به عنوان اعضای AA می ترسیدیم که افرادی که به عنوان درمانگر در مراکز درمانی مشغول درمان بیماران میشن، بخوان که از طریق AA پول در بیارن.
Today we understand that AA members are free to wear two hats. That means to be a member and to work as a professional in the field of alcoholism.
و امروز ما متوجه شدیم که اعضای AA آزادند که در واقع دو تا وجه داشته باشند. یک وجه به عنوان یک عضوی از AA و یک وجه دیگه به عنوان یک آدم حرفه‌ای که به شغلی مربوطه. حالا اون شغل میتونه شغلی در رابطه با درمان کردن افراد الکلی هم باشه.
But we have to be very careful that these individuals separate their professional work from their service work.
فقط باید چیزی رو که بهش دقت می‌کنیم این باشه که این افراد که در دو تا وجه مشغول فعالیت هستن، مطمئن بشن که کار حرفه‌ایشون رو، یعنی شغلشون رو، کاملا از خدماتشون در AA جدا می‌کنن.
And these people who are doing, who are members of AA and doing professional work in AA, sometimes become burned out. The work becomes tiring for them, and they stop going to meetings.
و نکته دیگه ای هم که باید بهش توجه بشه اینه که این اعضایی که در واقع یک شغل حرفه‌ای در رابطه با درمان کردن بیماران الکلی دارن و خب عضو الکلی‌های گمنام هستن، این خطر تهدیدشون میکنه که ممکنه گاهی خسته بشن و بی‌حوصله بشن و دست از رفتن به جلسات بردارن.
Sometimes they get tired because they're listening to alcoholics all day long. And it's that's very dangerous, because if you stop going to meetings, that's not a good thing.
خب ممکنه این اعضا خسته بشن از اینکه در تمام طول روز در شغلشون دارن به یک الکلی گوش میدن و به حرفای الکلی ها گوش میدن و این خطر تهدیدشون بکنه که دیگه حوصله نداشته باشن به جلسه برن و این خیلی برای یک الکلی خطرناک است.
One person I know suggested that AA members who work in the alcoholism field need to go to more meetings because they are in a dangerous situation.
یک فردی هست که از دوستان من که من میشناسمش، اون معتقده که کسانی که اتفاقا در فیلد کمک به بیماران الکلی به صورت حرفه‌ای کار میکنن، اتفاقا اونها نیاز دارن که به جلسات بیشتری از افراد عادی برن که شغلشون این نیست، به خاطر اینکه اونها در خطر بیشتری هستن.
And sometimes they have to go to meetings further away from where they live because they don't want to run into their clients at the meetings.
و این افراد همچنین ترجیح میدن به جلساتی که دورتر از محل زندگیشون هست سر بزنن و توی اون جلسات شرکت بکنن، به خاطر اینکه دوست ندارن با در واقع کسانی که دارن خارج از جلسات AA درگیر هستن و مشغول درمان اونها هستن روبرو بشن توی جلسات.
It's easy to understand how it would be difficult for you to share openly at an AA meeting if your clients were at the same meeting.
خب این هم خیلی طبیعیه، به خاطر اینکه اگه شما شغل حرفه‌ایتون درمان کردن بیماران الکلی در یک مرکز اصلاح یا درمانی باشه، خیلی شاید دوست نداشته باشین که آزادانه و با صداقت مشارکت کنید و افرادی که تحت درمان شما هستن توی جلسه مشارکت شما رو بشنون.
One person I know told me that working at a treatment facility is very stressful and she had to work her program even harder.
و یک فردی هست که من میشناسمش و اون معتقده که کار کردن در یک مرکز اصلاحی یا مرکز درمانی بسیار باعث استرس و اضطرابش میشه و اگه شما فردی هستید که در این مرکز کار میکنید باید که برنامه رو جدیتر بگیرید و بیشتر کار کنید.
Today most intergroups and central offices employ AA members as secretaries and coordinators.
امروزه بسیاری از جاها در AA بسیاری از نواحی ترجیح میدن که افرادی که به استخدام دفترهای خدماتی در میارن از اعضای AA باشن.
In the district where I live, we have paid employees who run our office in order they order our material, our literature, and they print our meeting lists.
و مثلا توی منطقه‌ای که من زندگی می‌کنم ما به افرادی که در دفتر خدماتیمون مشغول کارهای از قبیل پرینت کردن آدرس جلسات یا چاپ نشریات هستن حقوق پرداخت می‌کنیم.
We hire alcoholics rather than recovering alcoholics rather than non-alcoholics to do this work because we believe that they need to understand our program.
ما ترجیحمون بر این هست که اگر قرار فردی رو استخدام بکنیم و بهش حقوق پرداخت کنیم، فردی باشه از الکلی‌های در حال بهبود، به خاطر اینکه اعتقاد داریم که این افراد بهتر از افراد دیگه میتونن برنامه رو درک بکنن.
But our telephones at our intergroups and central offices are always answered by volunteers.
ولی تلفنی که ما در دفتر خدمات عمومی داریم شماره تلفن همیشه توسط افرادی که داوطلب هستن پاسخ داده میشه.
So the paid workers provide the services that make the 12-step work possible.
پس به افراد ما در واقع افراد رو به استخدام AA در میاریم و بهشون حقوق میدیم فقط به خاطر اینکه اون 12 قدمی که همیشه ازش صحبت میکنیم در واقع ظاهر بشه و بتونه کار بکنه.
We call these employees special workers, and at our general service office, we have 13 special workers who are members of AA but are being paid to work at the New York office.
You said 12, right?
13.
و ما به این افرادی که هم عضو AA هستن و هم به استخدام AA در میان بهشون میگیم کارکنان خاص و ما در دفتر خدمات عمومی 13 تا کارمند خاص داریم که هم عضو AA هستن و هم به استخدام AA در اومدن و بهشون حقوق پرداخت میشه.
Sometimes that number changes and because of the pandemic I think we only have 11 paid employees at our general service office now.
خب این عدد 13 نفر مدام در حال تغییر هست کم و زیاد میشه و من فکر میکنم بعد از این پاندمی کرونا الان 11 نفر هستن که در دفتر خدمات عمومی مشغول به کار هستن و حقوق دریافت میکنن.
So when we call the general service office with a question, those are the people we get to talk to.
و پس بنابراین زمانی که ما به دفتر خدمات عمومی تلفن میزنیم اونها افرادی هستن که تلفن ما رو جواب میدن و کار ما رو انجام میدن.
They also answer all the mail and the email that is sent to the general service office.
یکی دیگه از کارهایی که اون افراد که در اون دفتر خدمات عمومی حضور دارن انجام میدن اینه که پاسخ بدن به تمام نامه هایی که به دفتر میرسه یا ایمیل هایی که به دستشون میرسه.
So you can understand why these people need to be members of Alcoholics Anonymous because they are the ones who understand the functions of Alcoholics Anonymous.
پس می‌بینید که چرا این مهمه که اعضایی که به استخدام AA در میان و بهتری که اونا عضوی از الکلی‌های گمنام باشن چرا که اونها بهتر میتونن درک بکنن الکلی‌های گمنام رو و اینکه چطور برنامه کار میکنه.
But in addition to being members of AA, they have to have the professional skills such as computer skills and communication skills in order to qualify for the positions.
خب اونا این افرادی که به استخدام AA در میان علاوه بر الکلی بودن یک سری مهارت‌های خاص هم دارن. مثلا بعضی ها هستن که مهارت‌های خاصی در استفاده از کامپیوتر دارن یا مهارت‌های خاص کلامی یا برقراری ارتباط دارن و این به اونها کمک میکنه که کارشون رو بهتر انجام بدن.
And of course, anyone who applies for these positions must be ready to move to New York if they are hired.
و خب واضحه که هر کسی که بخواد که در این پوزیشن قرار بگیره و به استخدام دفتر خدمات عمومی در بیاد باید حاضر باشه که به نیویورک بیاد چون دفتر خدمات عمومی اونجا هست.
Now, there's something very interesting that happens with these employees at the General Service Office. They rotate positions every 2 years.
و چیز جالبه که در مورد این در واقع پست‌های استخدامی در دفتر خدمات عمومی وجود داره اینه که هر 2 سال یک بار این پوزیشن اینها در واقع جایگاه اینها توی دفتر خدمات عمومی به چرخش در میاد و عوض میشه.
That means that every 2 years you have to learn how to do a new job.
این به این معنیه که هر 2 سال یک بار شما نیاز دارید که یک کار یاد بگیرید که یک کار جدید در اون دفتر بکنید. How interesting.
That's definitely not something I would like to do.
Oh, really? این کاری نیست که من دوست داشته باشم انجام بدم.
Now, the general manager of the General Service Office does not rotate because the individual who's in charge of the office needs to have a firm grasp on the entire picture.
ولی در واقع مدیریت اون مجموعه هیچ وقت عوض نمیشه و کار دیگه ای انجام نمیده. در واقع مدیر ثابت هست و این به این خاطره که کارکنان و افرادی که اونجا حضور دارن بدونن که با چه برنامه طرف هستن و بتونن تصویر بزرگ و واضحی از کاری که دارن انجام میدن داشته باشن.
Those paid employees work very hard. They answer the phones, they answer mail, they answer email, they produce newsletters and other publications, and they frequently work 12 or 14 or 16 hours a day.
و کسانی که این کارها رو به عهده میگیرن و در اون دفتر کار میکنن بسیار تا بسیار کار سختی دارن. تلفن ها رو جواب میدن، جواب تمامی ایمیل هایی که به اون دفتر زده میشه رو میدن، در واقع نامه های خبری منتشر میکنن، انتشارات جدیدی هر روز در واقع بیرون میدن و منتشر میکنن و چاپ میکنن و گاهی اوقات 12 تا 16 ساعت در روز مجبورن که فعالیت داشته باشن.
Obviously we could never get volunteers to do that work and do a good job.
خب این خیلی واضحه که هیچ وقت ما نمیتونیم داوطلبی داشته باشیم که بدون دریافت حقوق حاضر باشه تمام این کارها رو با این سختی انجام بده.
Now some intergroups and central offices have to use volunteers because they don't have the money to pay people to do the work.
خب در بعضی از دفاتر یا جلسات بین گروهی بعضی از گروه ها مجبورن که افراد داوطلب رو در واقع جذب کنن تا این کارها رو انجام بدن به خاطر اینکه اون گروه پول کافی برای استخدام افراد و پرداخت حقوق نداره.
And it's very important not to criticize those people because if we do they might leave and then we'd have no one to do the work.
و در این صورت خیلی مهمه که اون افرادی رو که بدون حقوق دارن برای ما کار میکنن رو هیچ وقت انتقادی ازشون نکنیم به خاطر اینکه ممکنه اونها اون پست رو ترک بکنن و دیگه کسی رو نداشته باشیم که اون کارها رو برای ما انجام بده.
Now Bill was in a rather unique position because he was the author of a great deal of our published literature.
خب بیل خودش در یک موقعیت بسیار خاصی در انجمن AA قرار داشت به خاطر اینکه نویسنده مهمترین در واقع کتاب‌های انجمن هست.
Ultimately the General Service Board and Bill agreed upon a royalty agreement and Bill was compensated for his writing.
و در این مورد دفتر خدمات عمومی و بیل به یک نتیجه گرفتن که نفع متقابلی برای هر دو طرف داشت و قرار شد که جوری اون رو نوشتن کتاب ها رو برای بیل جبران بکنن.
So in some ways Bill was a special worker but he also did a huge amount of service work as well.
پس میتونیم از منظر اینطور بگیم که بیل هم یک کارمند خاص AA بود و کارهای زیادی رو برای AA انجام داد. Sorry, you mean that Bill was paid because of writing books?
He was paid a royalty, which is a small amount of money every time a book was sold because he had written the books.
Yes. خب ایشون می‌فرمایند که بیل هم مقدار کمی پول در ازای هر کتابی که می‌نوشت دریافت می‌کرد ولی اون مقدار خیلی کم بود فقط به خاطر این بود که پولی برای این بهش پرداخته بشه.
So we don't get paid for carrying the message to the alcoholic who still suffers. But in a way we really are getting compensation because we receive our own continued sobriety and that is priceless.
و ما برای رسوندن پیام به الکلی هایی که هنوز در عذابند پولی دریافت نمی کنیم، ولی متوجه هستیم که این رسوندن پیام به الکلی هایی که هنوز در عذاب هستند برای ما جبران خواهد شد، به خاطر اینکه ما در ازای اون یک هوشیاری مادام العمر به دست میاریم که این قیمتی نمیشه روی این هدیه گذاشت.
So that's what I have on tradition 8 and we'll open the room for questions.
این تمام چیزی بود که من می‌خواستم راجع به سنت هشتم بگم و الان آمادم که سوال‌ها رو جواب بدم.
ممنونم از شما. خب بریم سراغ سوالات. دوستی پرسیدن شرح وظایف کارمندان خاص توسط چه کسانی مشخص می شود؟
Okay, so they're asking who tells the special workers what to do?
That's a very good question. At the general service office, the general manager is in charge. And he tells them what to do.
خب کسی که وظایف اولا که گفتن که سوال بسیار خوبی هست و کسی که وظایف کارکنان خاص رو در دفتر خدمات عمومی مشخص میکنه مدیریت دفتر خدمات عمومی هست که به اونها میگه که چه کارهایی باید انجام بدن.
And at large intergroups or central offices, we have a manager who we hire, and that person tells the other special workers what to do.
و همینطور در دفاتر خدماتی AA در هر جایی یا در بین گروه ها هم باز دوباره یک اون دفتر یک مدیریتی داره که به استخدام AA در میاد و اون شرح وظایف رو به کارکنانش میده.
Now, remember that the General Service Board hires the General Manager, and the General Service Board takes its direction from the General Service Conference. So the conference is really telling everyone what to do.
به یاد داشته باشه که دفتر خدمات عمومی اون مدیر رو برای خودش انتخاب میکنه و اون اونجا کار میکنه، ولی تمامی اینها زیر نظر کنفرانس جهانی هستن. پس نهایتا کنفرانس جهانی که این سلسله مراتب رو در واقع انتخاب میکنه و میگه که دفتر خدمات عمومی چه کسی مدیرش باشه.
So does that make sense? The conference makes decisions. They tell the board what they want. The board tells the general manager, and the general manager tells the employees.
خب سلسله مراتب به این صورت هست که کنفرانس جهانی sorry I don't know the translation for board in Farsi. Can you explain?
Well, the General Service Board is made up of the trustees. The Board of Trustees.
مونا جان میونه کنه فکر کنم از روشون هیئت عمومه باشه.
متوجه شدم. در واقع کنفرانس هست که به هیئت خدمات عمومی میگه که چی کار کنه و اون هیئت به مدیر دفتر خدمات عمومی شرح وظایفش رو اعلام میکنه و مدیر دفتر خدمات عمومی هم به کارکنان اون دفتر اعلام میکنه که چه کارهایی باید انجام بدن.
At the local level, there's usually a steering committee. And the steering committee makes decisions based on what the groups want done.
و همینطور هم در هر گروهی ما یک هیئت راهبردی داریم که اون هیئت راهبردی تصمیم میگیرن که گروه چطور اداره بشه و چه کارهایی انجام بدن.
Where I live, we have intergroup representatives who meet once a month. One from each group is allowed to attend.
و جایی که من زندگی میکنم ما یک سری نماینده بین گروه داریم که اونها هر ماه جلسه برقرار میکنن بین خودش.
If the intergroup representatives want the intergroup office to do something, they vote on it. And then the steering committee tells the employees what to do.
و اگر این نمایندگان بین گروه تصمیمی داشته باشن و از دفتر خدمات عمومی بخوان که کاری براشون انجام بدن، اون رو توی جلسه مطرح میکنن، براش رأی گیری میکنن و نهایتاً یک نفر نماینده از بینشون اون رو به دفتر اعلام میکنه.
Let me give you a really good example. Our intergroup office sells AA literature, but it also sells other material that is not Alcoholics Anonymous material, other books and medallions, pieces of jewelry, bumper stickers, those kinds of things.
بذارید من یک مثال خوب برای شما بزنم. مثلا دفتر بین گروهی ما تصمیم گرفته که علاوه بر نشریات AA یک سری کتاب‌های دیگر رو هم بفروشه، یا یک سری در واقع استیکرهایی که مربوط به AA هستن رو اینها رو اضافه بر سازمان به فروش برسونه.
The intergroup representatives have approved this, but if they should change their mind then and vote that they don't want the intergroup office to carry these other materials, then the intergroup office would have to stop doing it.
بنابراین اگر نمایندگان بین گروهی توی اون جلسه ماهانه که بین خودشون میذارن به این نتیجه برسن که دوست ندارن دفترشون این کار رو بکنه و کتاب‌های غیر از AA رو بفروشه، پس باید اون رو به دفتر اعلام کنن.
So some intergroups do this and some intergroups don't. Each one is autonomous.
در بعضی از نمایندگان بین گروهی این اتفاق میفته، یعنی این کار رو انجام میدن، و بعضی از نمایندگان بین گروهی این کار رو در واقع در جلسه که میذارن تصمیم میگیرن که انجام ندن. در اینجاست که میگیم هر گروه کاملا خودمختاره و همین.
خب مرسی. دوست دیگه پرسیده آیا یک گروه هم میتونه کارمند خاص بگیره؟
Okay. Can a group hire a special worker?
Say that again.
Can a group hire a special worker?
Yes, they could if they had the money. I don't know what they would need a special worker for, but they could do it if they had the money and they had a need for it, a very, very large group.
ایشون می‌فرمایند که بله، اگه اون گروه پول کافی داشته باشه و اگه گروه بسیار بزرگی باشه که نیاز به استخدام فردی داشته باشن، میتونن این کار انجام بدن.
For example, there is a group in California that has at least 1,000 people coming to their meeting every week.
به عنوان مثال یک گروهی در کالیفرنیا هست که حداقل 1,000 نفر در هفته در جلسات اون گروه شرکت میکنن.
If they wanted to send out emails to every person every week to let them know what the program for that meeting was, they probably wouldn't be able to find a volunteer who'd be willing to take the time to do it.
به عنوان مثال اگر این گروه با این تعداد اعضا بخواد هر هفته برای اعضا خودش ایمیل بفرسته و اونا رو از برنامه‌های جلسات مطلع کنه، تقریبا میشه گفت که هیچ داوطلبی پیدا نمیشه که این حجم ایمیل رو بخواد بزنه و این کار رو انجام بده.
However, at this time I know that that group does not have any paid special workers. All the work that's done there is service work.
به هر حال من اطلاع دارم که توی این گروه در حال حاضر فردی نیست که استخدام شده باشه و برای این کارها حقوق بگیره، و تمام افرادی که دارن این کارها رو در اون جلسه به اون بزرگ انجام میدن داوطلبانه انجام میدن و به عنوان یک کار خدماتی.
They even have a parking committee because they have so many cars arriving that they need people to direct the parking.
همینطور این گروه انقدر بزرگه که یک کمیته داره به نام کمیته پارک کردن ماشین ها، به خاطر اینکه خیلی جلسه شلوغ میشه و اون کمیته کمک میکنن که ماشین ها جای پارک مناسب پیدا کنن.
چه جالب. من قبل از پرسیدن سوال بعد دوستان لطفاً سوالاتتون در ارتباط با سنت هشتم باشه. نه سنت های دیگه نه موضوعات غیر مرتبط خانم بیت معمولا جواب نمیدن. من فقط سوال بعدی رو بپرسم. دوست دیگه پرسیدن بعضی از افراد توی ایران هستن که بعد از ورود به برنامه و یاد گرفتن 12 قدم شروع میکنن ازش کسب درآمد میکنن، یا فروختن آموزش های 12 قدم یا خدمات درمانی به افرادی میدن که مشکلات روی روانی دارن اما الکلیست نیستن. تکلیف این افراد چیست؟ آیا میتوانن خدمت گذاره ای باشن و بهشون خدمت داد؟
Okay. There are some people that come to AA and work their steps, so they are AA members, and then after a while they start, for example, selling the packages of 12 steps or trying to treat alcoholics. What can we do with these people?
Wow, that's a tough question.
It is.
We can remind them about the traditions and hope that they will be willing to follow our traditions. But we are not punitive. We don't punish anybody.
ایشون فرمودند که خب جواب دادن به این سوال بسیار سخت هست. تنها کاری که میشه در مواجهه با این افراد کرد اینه که سنت ها رو به اونها یادآوری کنیم و امیدوار باشیم که سنت ها رو دنبال میکنن، ولی باید به یاد داشته باشیم که ما حق تنبیه کردن کسی رو در AA نداریم.
We can also remind all of our AA members to buy their literature from our AA offices.
و همینطور میتونیم به تمامی اعضای AA اعلام بکنیم و یادآوری بکنیم که ما میتونیم نشریات رو خودمون از دفاتر خودمون تهیه بکنیم.
خب من در ادامه این سوال سوالی برای خودم پیش اومد نون جون، اگه بپرسید این که این کار به بهبودی شخصی اون افراد صدمه نمیزنه، به خودشون یعنی.
Okay, does this kind of things like selling the steps hurt their own recovery?
Say that one more time.
So we said that there are some people that they try to sell the steps and do these things. So do you think it hurts their own recovery?
I do, because they're not following the 12 traditions, and the 12 traditions are just as important as the 12 steps.
ایشون میفرمایند بله، به اعتقاد من حتما به بهبودی خودشون آسیب میزنه به خاطر اینکه این افراد در واقع 12 سنت رو رعایت نمی کنن و دنبال نمی کنن، و به نظر من 12 سنت هم به اندازه 12 قدم اهمیت دارن.
در واقع من چون دو تا سوال ترکیب کردم، دنباله سوالم این بود که یعنی یه دوست دیگه پرسیدن که این افراد میتونن خدمتگزار AA باشن و بهشون خدمت داد، اینو جواب ندادن فکر کنم.
And do these people can these people do services in AA?
Well, yes. But I certainly wouldn't elect somebody to a service position or choose somebody for a service position if I knew that they were not following the traditions.
ایشون میفرمان که بله، این افراد میتونن خدمت انجام بدن، ولی من شخصا ترجیح میدم به فردی که سنت ها رو رعایت نمی کنه رأی ندم، من انتخابش نکنم.
It's very important that everybody who does any kind of service in AA understands all three legacies: recovery, unity, and service.
و این خیلی مهمه که هر فردی که در AA خدمتی انجام میده کاملا از سه میراث AA یعنی بهبودی، وحدت و خدمت آگاه باشه.
And it's our responsibility as sponsors to help the people we sponsor to understand this.
و وظیفه ما به عنوان راهنما اگر رهجویی داریم اینه که رفتوهامون رو از این سه میراث آگاه کنیم و مطلع.
خب ممنونم. میگن دوستی پرسیده های الکلی هایی که استخدام انجام میشن بهبودیشون به خطر نمیفته و آیا ما با استخدامشون کاری نمی کنیم که باعث بشیم سنت شیشم رو نقض کنن؟
سنت شیشم
اون مسائل مال ملکی شهرت.
I think it is a good question. So, some people are the AA members and they are the special workers of AA2. So, does it hurt their own recovery and isn't it against the tradition 6?
No, it definitely is not against tradition 6, and not only does it not hurt their own recovery, but all the people I know who are special workers work very hard on their recovery and have a very good program.
ایشون می‌فرمایند که نه، قطعاً که این برخلاف سنت ششم نیست و این افراد که هم عضو AA هستند و هم به استخدام AA در میان نه تنها به بهبودی شخصشون آسیبی وارد نمیشه، بلکه من افرادی رو میشناسم که در این زمینه کار میکنن و اتفاقا این افراد روی بهبودی خودشون خیلی بیشتر و سختتر کار میکنن.
So tradition 6 says that AA does not lend its name to any outside facility and it doesn't endorse any outside facility.
سنت ششم میگه که گروه الکلی و گمنام هرگز نمیباید هیچ مؤسسه مرتبط یا هر سازمان دیگر رو تایید کرده، حمایت مالی نماید و یا اجازه استفاده از نام الکلی و گمنام رو به آنها بدهد.
People who are special workers are doing the same work that would be done if we hired non-alcoholic people to do the work.
افرادی که کارمند خاص هستند دقیقا همون کار رو انجام میدن که اگه یک فرد غیر از افرادی که عضو AA هستن اگه به استخدام اون کار در بیاد دقیقا همون کار رو انجام خواهد داد.
And we don't hire special workers to help us carry the message. We hire the special workers to help us make it possible and make it easier for us to carry the message.
یادتون باشه که ما کارمندان خاص رو استخدام نمی‌کنیم که پیام رو به الکلی‌هایی که در عذابن برسونن. ما اونها رو استخدام می‌کنیم که راه رو برای ماها هموارتر کنن که ما بتونیم پیام رو به الکلی‌هایی که هنوز در عذاب هستن برسونیم.
Let's take one or two more questions and then I have to leave.
Okay, sure.
دوستی پرسیدن آیا بیل برای نوشتن کتاب بهش پول پرداخت میشد یا به ازای هر فروش؟ و اینکه من خودم یکی از دوستان یادم یه بار با این گفته بود که هنوزم به خانوادهش پرداخت میشه که البته بعید میدونم، اینم اگه لطفا توضیح بیشتری بدن چون یه گریزی زدم بهش که هنوزم پرداخت میشه یا نه.
Was being paid for the writing of the book or selling of the book each time? And is it still continuous? And is it paid to his family nowadays?
It was paid to his wife. And when she died, it was paid to some of her relatives, but they have all died. So there is no more royalty being paid.
ایشون میگن که بعد از در واقع فوت خود بیل به همسر ایشون پرداخت میشد و بعد از اون به اقوامشون پرداخت میشد و تمام افراد خانواده بیل دیگه فوت کردن و الان به کسی پرداخت نمیشه. And was it this paying for writing of the book or selling that each time?
Just for writing. Well, he was being paid a royalty, which means a royalty is when you get a little bit of money each time your book is sold or each time your song is played, if you wrote the song, It's called a royalty. Very, very, very little bit.
ایشون اشاره میکنن که مبلغ بسیار بسیار کمی به بیل یا خانواده اون پرداخت میشده و این مبلغ من کلمش توی فارسی نمیدونم ولی خب وقتی که شما یک کتاب مینویسید یا یک در واقع موزیکی رو میسازید هر دفعه که این موزیک پخش میشه یا هر دفعه که اون کتاب به فروش میرسه اون مبلغ پرداخت میشه.
If we hadn't been willing to make that agreement with Bill, he would have had to go out and get a regular job, and then he would not have had time to write our literature.
و اگه ما این کار انجام نمیدادیم و به بیت پولی پرداخت نمیکردیم بابت این کتاب، خب این خطر وجود داشت که اون دوست داشته باشه که یک شغل معمولی داشته باشه و از اون شغلش پول در بیاره.
مرسی، دستش هم درد نکنه، جلسه خوبی بود. خب یه دوست دیگه گفتن با سلام، آیا مسئول های کمیته روابط عمومی و مسئول کمیته پیام رسانی می توانند در زمان اطلاع رسانی به بیمارستان ها و مراکز درمانی به معتادان مواد مخدر هم پیام بدهند یا در متن مدهاشون در کنار کلمه الکل کلمه مواد مخدر هم بیاورند؟ سوال بوده در بود بعد خونده.
این که مرتبط نیست، فکر میکنیم بپرسمش؟
والا به نظر من مرتبط نیست ولی کلا دو تا سواله. من این سوال هم میپرسم ببینید کدوم. آیا رفتن به امکان درمانی توسط اعضا برای برگزاری؟ آره. آقا یه سوال دیگه الان یکی از دوستان پرسیدن آیا رفتن به امکان درمانی توسط اعضا برای برگزار کردن جلسه جهت رساندن پیام درسته؟ اینم از نظر غیر مرتبطه دیگه. حالا دیگه
To carrying the message, do you want to answer them or you prefer to keep them for the next
carrying tradition? The message, let's keep that for the 12th tradition because okay. That's really where they
مورد رساندن پیام دو تا سوال هست و تشخیص میدین که الان جواب بدین. چون میفرمایند که صبر کنین تا برسیم به سنت 12 و این دو تا سوال رو اونجا جواب خواهند داد.
Okay, so that's it for today. Thank you very much. I'll see you next week.
Thank you very much. See you.
Bye-bye.
Bye.